لا
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. واکنش حکومت طالبان با اظهارات آصف دورانی: افغانستان برای هیچ کشوری تهدید نیست. گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری ایران و صدر اعظم مالزی پیرامون تحولات غزه و بیانیه حماس درباره طرح پیشنهادی آمریکا برای آتش بس در غزه. به نام خداوند بزرگ و مهربان. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به سخنان اخیر آصف دورانی، نماینده خاص پاکستان در امور افغانستان، مبنی بر اینکه ممکن است حمله دیگر مانند 11 سپتامبر از افغانستان رخ دهد، گفت که افغانستان برای هیچ کشوری تهدید نیست. زهرا سلطانی، خبرنگار ما در کابل.
آصف علی دورانی، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، گفته ممکن است حمله شبیه 11 سپتامبر بار دیگر از افغانستان اتفاق بیفتد. روزنامه‌های پاکستانی با نقل از آصف علی دورانی گزارش دادند که پاکستان نگران خارج شدن افغانستان زیر اداره حکومت طالبان از دید جهانی پس از جنگ در اوکراین و غزه است. او همچنین هشدار داده است که حضور گروه‌های هراس‌افکن مختلف از جمله داعش در افغانستان چالش بزرگی برای منطقه و فراتر از آن است. در همین حال حکومت طالبان می‌گوید هیچ تهدیدی از خاک افغانستان نیست. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، تاکید می‌کند که تمامی جغرافیای افغانستان زیر کنترل نیروهای امنیتی حکومت طالبان است و به هیچ کسی اجازه نمی‌دهند تا از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر استفاده کند.
افغانستان ده هیچ وعده لپاره تهدید نه ده. د افغانستان اسلامی امارت په قرارداد واضح کړی چې افغانستان خاوره د نور هوادونو پر خلاف نه کارول کیږي او نه چاته اجازه ورکوي چې افغانستان له خاورې نه بل هواد ته تهدید متوجه کی. په دې اړه ټول اندیشنې موږ ردوو او یو ځل بیا په ډاګه کوو چې د افغانستان ټوله جغرافیا د افغانستان اسلامي امارت د ځواکونو تر ولکه او بشپړ تسلط لاندې دي.
از سوی هم شماری از آگاهان امور سیاسی از جمله عزیز معارج بر این باورند که مقامات پاکستانی با وارد کردن اتهام بر افغانستان در پی ناامن نشان دادن اوضاع این کشور در سطح جهان است.
پاکستان و سیاسیون بایدسه جان نفهمد که حادثه 11 سپتامبر یک درامه یا یک بازی بود که بران داخته شد بنابر مقاصد و اهداف خاصی که امریکا به دیر انجام میداد. اما این که پاکستان بار دومی صحبت ها را با میگن که باید اتهام برای افغانستان وارد میکنه که گویا از افغانستان بار دوم صورت میگیره، حتما کدام برنامه دیگه هم از در را خود پاکستان رو را بازی میکنه، صرف میخواه آدرس تغییر بده.
پاکستان پیش از این هم انگشت اتهام به سوی افغانستان دراز کرده است، اما حکومت طالبان همواره از مسئولیت خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر اطمینان داده است. گفتنی است که اخراج مهاجران افغان از پاکستان و ادعای اسلام آباد درباره استفاده شدن خاک افغانستان ضد کشورهای منطقه و پاکستان سبب تیرگی روابط میان کابل و اسلام آباد شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزارت امور داخلی حکومت طالبان از نجات 3 تن از چنگ اختطافگران در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار خبر داد. آصف شینواری خبرنگار ما در حوزه شرق افغانستان و از شهر جلال آباد گزارش می دهد.
3 تن در ولایت ننگرهار از چنگ آدم روباین رها گردیدن. در بین رها شدگان یک تن از خبرنگاران محلی نیز شامل می باشد. وزارت امور داخلی افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است که نیروهای ویژه این وزارت در عملیات نهایت پیچیده که برای مدت 6 ساعت زمان را در بر گرفت، 3 تن را از چنگ ربایندگان در منطقه شیخ مصری واقع در جنوب غرب شهر جلال آباد رها نمودند. در اعلامیه وزارت امور داخله گفته شده که یک تن از خبرنگاران محلی نیز در بین رها شدگان شامل می باشد. در اعلامیه وزارت امور داخله همچنان آمده است که به شمول 2 خانم 5 تن در پیوان به اختطاف این 3 تن بازداشت شده که تحت توقیف و بازجویی قرار دارند. عبیدالله شینواری که خود را خبرنگار رادیو محلی به نام مجل در شهر جلال آباد میخواند میگوید در منطقه شیخ مصری در جنوب غرب شهر جلال آباد از سوی عدم روباین را بوده شد که عدم روباین برای رهایش از خانواده و خواستار پرداخت پول بیشتر گردید. وی میگوید در نتیجه معلومات استخباراتی از سوی نیروهای ویژه وزارت امور داخله بدون هر گونه معامله از چنگ عدم روباین رها گردید.
شماره یعنی به هر ولایت چدن کایما به هر کده مزل لري او مسجد 13 ورځ د نتیجن دا او سوال وکړه رینور په ساحه کې درم د شما او هر دې شتنسکي صحیح دی ولا ما په یو کوټه واچولم او تصویر امر ته ته وښتنه کوله په سي راوړي د بهان ته ته خوش مو خپل ژوند وکړي خو د ډېر په خوشاله د خوشاله احساس باید وکړو چې موږ الحمدلله داسې یو ملت داسې یو حکومت کې ژوند کوو چې اغا بدون د هدف دولت خدمت کړي د دې د استخبارات او د معلوماتو په اساس تمیز سره په تاسو چې ما غواړم ساحه پیدا کړل په تر د 20 ساتونکو کې موږ خپل کورنۍ ته نور مرسته کوو او خلک هم چې سلور نفره ورشي د بخمندای نه په دې غو کې دي چې نو سانچ کوم د ساحه څخه تخلیدلې دي او قرار یې کړل هغه به هم ورشي.
حافظ عبدالبشیر زابلی سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننګرهار ضمن تایید خبر مذکور میگوید که این عملیات در هماهنگی با فرماندهی پلیس ولایت ننګرهار صورت گرفته است. شیخ مصری محل اقامت بجاشدگان داخلی و خانواده های برگشته از کشور همسایه پاکستان در جنوب غرب شهر جلال آباد است که هم در زمان رژیم قبلی و هم اکنون بیشتر خبرهای نگهداری اختطاف شدگان و عملیات رهایی آنان از همین منطقه داده می شود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد ادعای دخالت تهران در انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا را رد کرد و آن را بی اساس و فاقد هر گونه وجاهت دانست. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد درباره ادعای نهادهای اطلاعاتی و سایبری آمریکا مبنی بر دخالت تهران در انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا تصریح کرد. اگر دولت آمریکا در ادعای دخالت تهران در انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا صادق است، اسناد خود را در اختیار سازمان ملل قرار دهد. پیشتر FBI و چند آژانس اطلاعاتی دیگر آمریکا در بیانیه مشترک ادعا کردند که ایران در نفوذ سایبری و کارزار دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا و همچنین تلاش برای هک کردن ستاد انتخاباتی کامالا هریس نامزد دموکرات‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری نقش داشته است. پیش از این نیز نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در پاسخ به سوالی درباره گزارش مایکروسافت مبنی بر دخالت ایران در انتخابات آمریکا از طریق حملات سایبری اعلام کرد که ایران قربانی عملیات تهاجمی سایبری مختلفی ضد زیرساخت‌ها، مراکز خدمات عمومی و صنایع کشور بوده است. آمریکایی‌ها 5 نوامبر 2024 برای انتخاب رئیس جمهوری بعدی آمریکا با پای صندوق‌های رأی می‌روند. برنده این انتخابات دوره 4 ساله ریاست جمهوری خود را از جنوری 2024 آغاز خواهد کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران و صدر اعظم مالزیا با مرور آخرین وضعیت روابط دو جانبه و بررسی تحولات جاری در منطقه غرب آسیا، حمایت برخی کشورهای غربی از رژیم صهیونیستی را موجب ادامه جنایت‌ها در باره که غزه دانستند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران و انور ابراهیم صدر اعظم مالزیا در گفتگوی تلفنی با انتقاد از سیاست‌ها و اقدامات آمریکا و برخی کشورهای غربی در قبال مردم فلسطین درباره که غزه تاکید کردند که حمایت‌های رسانه‌ای و تسلیحاتی برخی کشورها از رژیم صهیونیستی برخلاف ادعای دفاع از حقوق بشر و تلاش برای برقراری آتش بس در غزه است. رئیس جمهوری اسلامی ایران و صدر اعظم مالزیا همچنین با تاکید بر اتحاد و اقدام هماهنگ کشورهای اسلامی برای مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی و توقف کشتار و نسل کشی در باریکه غزه گفتند که برگزاری نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی اقدامی مؤثر در این راست است. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در مخالفت با طرح پیشنهادی آمریکا برای آتش‌بس در غزه اعلام کرد این طرح کاملا با شروط صدر اعظم رژیم صهیونیستی مطابقت دارد. جنبش حماس با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد که طرح کنونی توافق آتش‌بس در باریکه غزه که از سوی آمریکا مطرح شده به سود رژیم صهیونیستی است. در پیشنهاد آمریکا برای آتش‌بس در باریکه غزه خروج فراگیر اسرائیل از این منطقه پیش‌بینی نشده و رژیم اسرائیل از حق مخالفت با آزادی حداقل 100 اسیر فلسطینی برخوردار خواهد بود. همچنین بر اساس این پیشنهاد ارائه کمک‌ها به باریکه غزه و موافقت همه طرف‌ها از جمله حماس با کلیه بندهای توافق مشروط شده انجام خواهد گرفت. دوحه پایتخت قطر پنجشنبه و جمعه هفته گذشته میزبان مذاکرات آتش‌بس در غزه با حضور آمریکا، مصر و قطر بود. مذاکراتی که حماس در آن شرکت نکرد و اعلام کرد که به جای مذاکره جدید باید بر توافق قبلی متمرکز بود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا قرار است امروز با هدف مذاکره درباره آتش‌بس در باریکه غزه وارد قاهره شود. در همین حال وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که مذاکرات قاهره شاید آخرین فرصت برای دستیابی به توافق آتش‌بس در باریکه غزه باشد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به جای فشار یکجانبه بر رژیم صهیونیستی که تاکنون مانع دستیابی به آتش‌بس در باریکه غزه شده است، جنبش حماس را مسئول ادامه جنگ دانست و گفت که اسرائیل و حماس باید تلاش‌های جاری در مذاکرات را از مسیر خود خارج نکنند. وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه برای دیدار و گفتگو با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم و اسحاق هرتزوگ رئیس و یوآف گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی وارد تل اویو شد. وزارت امور خارجه لبنان از تقدیم شکایت این کشور از رژیم صهیونیستی به شورای امنیت سازمان ملل متحد خبر داد. وزارت امور خارجه لبنان با صدور بیانیه اعلام کرد بیروت شکایتی را از اسرائیل پس از شکستن دیوار صوتی آسمان لبنان از سوی جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی به شورای امنیت سازمان ملل متحد تقدیم کرده است. وزارت امور خارجه لبنان تصریح کرد تعرض‌های رژیم صهیونیستی به حاکمیت ملی لبنان، نقض آشکار حاکمیت این کشور، حریم هوایی و قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل متحد به شمار می‌آید. ارتش رژیم صهیونیستی در ماه‌های گذشته همواره مناطقی در جنوب لبنان را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داده است. دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین در باریکه غزه از افزایش شمار شهدای خبرنگار به 169 نفر از آغاز جنگ غزه خبر داد. دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین در باریکه غزه حملات و کشتارهای رژیم صهیونیستی ضد خبرنگاران فلسطینی را به شدت محکوم کرد و این رژیم را مسئول کامل ارتکاب این جنایت شنیع دانست. این نهاد از جامعه جهانی، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای مربوط به فعالیت رسانه‌ای در جهان خواست تا بازدارندگی را بر رژیم صهیونیستی تحمیل کنند و اشغالگران را برای توقف جنایت نسل کشی و جنایت کشتار و ترور روزنامه‌نگاران فلسطینی تحت فشار قرار دهند. در همین راستا آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطینی آن را اعلام کرد که جنگ غزه ناقض تمامی قواعد و قوانین است و مسئولان آن باید بازخواست شوند. آژانس آنروا تاکید کرد حداقل 289 نفر از امدادرسانان در جریان جنگ در غزه کشته شدند که از میان آنها 207 نفر از کارکنان آنروا و 885 نفر از کادر درمان بودند. در روزهای گذشته ابراهیم محارب خبرنگار فلسطینی در نتیجه هدف قرار دادن گروهی از اهالی رسانه در شهر خان یونس به شهادت رسید. بنابر اعلام وزارت صحت‌عامه فلسطین از 7 اکتبر گذشته تا کنون 40139 نفر از فلسطینیان در بارکه غزه به شهادت رسیدند و 92743 نفر زخمی شدند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. واکنش حکومت طالبان به اظهارات آصف دورانی: افغانستان برای هیچ کشور تهدید نیست. گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری ایران و صدر اعظم مالزیا پیرامون تحولات غزه و بیانیه حماس درباره طرح پیشنهادی آمریکا برای آتش‌بس در غزه. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در بخش های مختلف خبری هم شنیدید، آصف دورانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان میگوید که پس از جنگ اوکراین و نسل کشی در غزه، افغانستان تقریبا فراموش شده است و هیچ شکی در این مسئله وجود ندارد. آصف دورانی افسود که پس از جنگ اوکراین و نسل کشی فلسطینیان، اولویت های بازیگران خارجی تغییر کرده است و افغانستان دیگر اولویت نیست. او اظهار کرد که کمک‌های بشردوستانه به افغانستان در حد مطلوب نیست و سال گذشته فقط 1/3 تعهدات به این کشور محقق شد. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان اظهار کرد 97% جمعیت کنونی افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند که از این تعداد 52% به کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی نیازمند هستند. دورانی همچنین هشدار داد که افغانستان می‌تواند به شرایط قبل از 11 سپتامبر بازگردد و یک 11 سپتامبر دیگر به وجود بیاورد. در همین رابطه نظرات و دیدگاه‌های اسدالله زائری، کارشناس مسائل سیاسی را جویا شدیم.
جناب آقای اسدالله زائری از تحلیلگران مسائل سیاسی، همون رقم که شما هم در جریان هستن، آقای آصف دورانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان اخیراً در اظهارات گفته که افغانستان تقریبا به فراموشی سپرده شده و فعلا اولویت جامعه جهانی یا بازیگران خارجی نیست و هشدار داده که ممکن افغانستان به شرایط قبل از 11 سپتامبر برگرده و یک 11 سپتامبر دیگر هم به وجود بیاید. نظر و ارزیابی شما را از اظهارات آقای دورانی می‌خواستم بدانم، بفرمایید.
با سلام به شما و همه مخاطبین گرامی و ارجمند، به ارتباط آنچه که آقای دورانی نماینده ویژه پاکستان اظهار کرده است و با توجه به اینکه ما تقریبا در آستانه یا فرارسیدن 11 سپتامبر قرار می‌گیریم، بنابر این صحبت‌های آقای دورانی بسیار جدی هست به چند دلیلی. اول اینکه پاکستان با توجه به نوع رابطه‌ای که با طالبان داره و اشراف اطلاعاتی بالایی که طالبان در افغانستان دارد و قطعاً تحرکات و فعل انفعالات گروه‌های مختلف را زیر ذره بین داره، این حرف بسیار جدی هستند. به این معنا که افغانستان با توجه به حضور گسترده گروه‌های مختلف افراطی و تروریستی میتونه دوباره کانون شکلگیری یک خطر جدی برای جهان از نوع خطر 11 سپتامبر 2001 باشد. بنابراین من از جوابی این است که آقای آصف دورانی با توجه به این که ارتباط نزدیکی با سرویس اطلاعاتی ارتش پاکستان داره حرفشون بسیار جدی هست و اگر ما ذهنیه بکنیم به حرفا و اظهار نظر آقای آصف دورانی بیانیه شورای امنیت ملل متحد در 12 جولای همین سال و سایر داده ها و اطلاعات را قطعا حرفشون حرف جدی هست که باید جامعه جهانی و کشورهای منطقه این حرف را جدی بگیرد و از نظر من با توجه به این که در این اواخر داعش یا شاخه خراسان فعالیت های بسیار بیرون کننده در سطح منطقه و جهان داشته این حرف های آصف دورانی حرف بسیار جدی هست.
جناب آقای ظاهری، اخیراً مقامات پاکستانی افغانستان را خطر بالقوه معرفی میکنند که ممکنه برای منطقه و جهان چالش برانگیز باشه. به نظر شما این اظهارات ارتباطی با تیره شدن روابط پاکستان با افغانستان داره یا ای که واقعیت داره و واقعا موضوع نگران کننده است؟
اظهارشان ممکن ارتباط داشته با تنش در روابط دو طرف، طرف کابل و اسلام آباد، اما اینکه برحال افغانستان یک کشور ورشکسته هست و طالبان هم اون قدرت و توانایی لازم را برای کنترل و مهار گروه تروریستی ندارد، این حرفشون برحال ناشی از یک واقعیت است. در این معنا که طالبان ممکنی بخواهد که با مدیریت گروه های تروریستی به عنوان یک کارت بازی در روابط خارجی استفاده بکنه، اما ارزیابی من این است که گروه های حراسگرفتن مثل داعش، القاعده و تی تی پی و حزب اسلامی ترکستان و گروه های سایر گروه ها یاغی‌تر از آن است که بر طالبان سواره بدهد. بنابراین خطر ترویج و توسعه ناامنی با منشأ افغانستان و منطقه و جهان یک امر بسیار جدی است.
آقای دورانی اقدامات 3 ساله حکومت طالبان هم زیر سوال برده و گفته که اقدامات طالبان ممکن است با شرایط خودشان همخوانی داشته باشه، اما نمیتوان یک اقدامات اسلامی بخوانیم. از طرفی هم در صحبت‌های دیگرش گفته که از 97% جمعیت کنونی افغانستان که زیر خط فقر زندگی میکنند، از این تعداد 52% به کمک‌های بشر دوستانه بین المللی نیاز دارند. شما این نظرات چگونه میبینید؟
خب ببینید، فقر، بیکاری یکی از ابزارهای مناسب برای جذب و استخدام نیروها یا به حال سربازگیری گروه های تروریستی هست. با توجه به این گروه های تروریستی امکانات بالای برخوردار هست، این مسئله هم میتونه خطر باشه. و اینکه افغانستان فعلا بیکاری به اوج خود در افغانستان بیکاری به اوج خود رسیده و افغانستان از نظر اقتصادی کاملا در یک ورشکستگی به سر میبره، خب اینا مجموعا خطراتی است که میتونه برای ثبات منطقه و جهان یک چالش جدی باشه. لذا من عرض کردم در همون ابتدای صحبتم که با توجه به اطلاعاتی که پاکستان داره، با توجه به روابطی که پاکستان با طرف افغانستان دارد، حرف اونها بدون یک پشتوانه یا بسیار یک مبنا یا واقعیت بسیار مهم برخوردار است. واقعا چالش که امروز در افغانستان وجود داره و این چالش میتونه برای کل منطقه و جهان یک موضوع جدی باشد، این رو باید جدی تلقی کرد.
خب با توجه به این صحبت ها چرا جامعه جهانی خطر را درک نمیکنه و به او توجهی نداره؟
ببینید شما، اولی که جامعه جهانی امروز موضوعاتی مثل اوکراین و فلسطین و موضوعات دیگه هم داره. آمریکا، ایالات متحده آمریکا بحث انتخابات رو داره و جامعه جهانی تا اونجایی که به هر حال بتونه موضوع رو مدیریت بکنه، نه مهار از قبل ایرانی کمک‌های بشر دوستانه، این چنینی روی دست دارد. اما مشکلات و نیازمندی افغانستان فراتر از آن است که این گونه اقدامات بتونه اونها را مهار بکنه یا پاسخ به اون نیازها باشد. بنابراین اولا که افغانستان اولویت اول جامعه جهانی نیست و دوم که کمک ها یا خدماتی که از این نهادهای بین‌المللی ایران بشه در مقایسه با نیازمندی های افغانستان بسیار کم است.
اقدامات افغانستان نسبت به صحبت های آقای آصف دورانی واکنش نشان دادن و او را تکذیب کردن. نظر شما در رابطه با واکنش مقامات افغانستان چی است؟
ببینید، خب سخنگوی گروه حاکم در افغانستان آنچه که در صفحات مجازیشون نوشته، خب طبیعی است که اونا باید واکنش نشان بده و وظیفه‌شون همین هست. اما واقعیت غیر از این است. به هر حال آن چیزی که سخنگویان میگوید و یا تایید میکنه یا رد میکند، در صحنه عمل ما با واقعیت‌های متفاوت مواجه هستیم. امروز در افغانستان فقر است، ناامنی است. همین چند روز پیش در برچی انفجار رخ داد، تعداد زیادی از مردم بی‌گناه اونجا شهید و زخمی شدند. اینا همه نشان از ناامنی و حضور گروه‌های متعدد حراس افغان و تروریستی در افغانستان هستند. بنابراین طبیعی است که گروه حاکم از خود رفع مسئولیت بکنه یا خودشان را توانمند و قدرتمند نشان بده، اما واقعیت چیز دیگر هست. واقعیت این است که افغانستان به عنوان یک کشور ورشکسته قادر به این نیست که بتواند گروه های حراس افغان را مهار بکنه. ممکنه اونا بخواهد که مدیریت بکنه، اما این میتونه برایشون خطر جدی باشه، مثل تیغ دولبه که هم به نفعشون باشه و هم به ضررشون. اما قطعا آنچه را که سخنگویان گروه حاکم در افغانستان اظهار میکنه غیر از آن چیزی است که داره در صحنه عمل اتفاق میفته.
اسدالله ظاهری بود، آگاه مسائل سیاسی. شنونده های عزیز و ارجمند، میرسیم به پایان این مجموعه خبری. سپاس از توجه و همراهیتون. سه بعد از ظهر بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر.
دل به عشق یوسف زهرا نهادم می روم، از نجف تا کربلا پای پیادم می روم. یبن زهرا سر به کف در سرزمینت می روم، تا شوم زوار روز اربعینت می روم.
چنار قدم های جابه سوی میدوا ره سپاری ستون ها
خوب گوش کن، صدای قدم ها، صدای سایش کفش ها بر سینه جاده ها. کسی میگوید بیا. چند روز است که در راهی و باز هم خسته نمی شوی، چون تو خوب این صدا را می شناسی، صدای حسین را که بی وقفه می گوید بیا بیا بیا.
منم آن که تو را حتی از خودش بیشتر دوست دارم، در این عالم یک عاشق هم از افغانستان، دلش می شهرم تو کار کن همی امسال همی روزا روم با مادرم تو کار کن همی امسال همی روزا روم با مادرم.
این روزها روزهای نزدیک به اربعینه. پدیده بی نظیر و بی سابقه ای هم در این سالهای اخیر به وجود آمده از پیاده راه می افتند و حرکت می کنند. این حرکت، حرکت عشق و ایمانه. ما هم از دور نگاه می کنیم به این حرکت و غبطه می خوریم به حال اون کسانی که این توفیق رو پیدا کردند و این حرکت رو انجام دادند. گرچه دوریم به یاد تو سخن می گوییم. بعد منزل نبود در سفر روحانی.
قدم قدم با فرشته ها با پیمبر تا حسین، قدم قدم با فرشته ها با پیمبر تا حسین. ما تنها نیستیم که تو مسیرن همه دنیا حسین.
بی خود از خیشم و دور از تو کسی نیست مرا حسین، و تو ای عشق از این فاصله دور سلام.
تو از دور سلام به سلیمان جهان.